بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 244 صفحه 213 سطر سوم استاد انصاری 23662 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش
الرحیم. و بهی نستعین عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى قال من لم يدل له. اگر ما درست بخونیم، البته من لم يدل له خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و دوران الفلک و الشمس و القمر و الآیات العجیبات و علا نظمه به شیعه به وجهن فلا اول لیس علمن به کسرتین به خلاف ثانی علیسه تحقیق فی المحصوره ان مفادها الحكم على الطبيعه بحيث يسري الى جميع الافراد الغير المتناهيه بخلاف القضيه الطبيعيه فموضوع المحصوره كانه برزخ بين الكسره المحضه التفصيليه والوحده التي في موضوع طبيعيه ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه الا ان ذلك كثره الجزئيات وهذا كثره الاجزاء مع ثم مع كون الاجزاء الفرضيه كلها محاطه للعقل لا يلزم ان يكون مقدار الجسم غير متناه لان تلك الاجزاء كلها موجوده بوجود واحد ومع ذلك ليست كثرتها اعتباريه صفه كما اذا قيل النطفه كما اذا قيل النقطه مشتمله على الاجزاء و هازا به وجهن کشتمال ملکت علمیت علال علم به جمیع المسائل و کشتمال وجود البسیط علا وجودات اجناسهی و فصولهی فی نفس الامر ثم قال المحقق و اندی ان وجه التفسی ان النظام لما التزم وجود تلك الاجزاء بالفعل لزمه كون تلك الاجزاء متساويه في افاده الحجم وكون نسبه الحجم الى الحجم نسبه الاجزاء الى الاجزاء فلزمه لا تناهي. فاما الحكماء فيقولون بانقسامه بحسب الفرض الى اجزاء غیر متناهیت متناقصه کن نصف و نصف نصف و ها کذا و الحاصل من جمیع تلک الاجزا و ذالک المقدار به اینه لانها اجزاء غیر متناهیت متناقصه ولا یقولون بانقسامه الى اجزاء غیر متناهیت متساویه فضلا عن المتزایده انتها و فیه کلامون. صاحب محاکمات توضیحاً و تفسیراً لعقیده حکما گفتند که این اقسام غیر متناهی و اجزاء غیر متناهیه ای که در جسم هستش اینها غیر متناهی لایقفی هست و حکما نمیخوان بگن که یک اقسام غیر متناهیه و اجزاء غیر متناهیه که مجتمعتون فی الوجود باشن الان در یک قطره آب بالفعل موجودن، این حرفو نمیخوان بزنن. میگن یک قطره آب قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را و بالقوه دارای اجزاء غیر متناهیه هست و این غیر متناهی، غیر متناهی لایقفی هست که باطل نیست، مثل اعداد هستش. محقق دوانی اعتراض کرد بر صاحب محاکمات که نه، این تفسیری که شما برای حکما کردی و لابد باعث بر این که این تفسیر کردی اینه که اشکالی که به نظام متوجه میشه به حکما متوجه نشه، نه این درست نیست. لابد شما میخوای کاری بکنی که اشکالی که بر نظام وارده بر حکما وارد نباشه، یعنی حجم جسم غیر متناهی نشه. آمدی یه حرفا زدی که این غیر متناهی، غیر متناهی لایقفی هست و این تفسیر شما در تقسیمات فکی و در تقسیمات وهمی درسته. اون تقسیمات وقتی تقسیم فکی هست البته لایقفیه، قطره آب دو نصفش میکنن، نصفش رو دو نصف میکنن، همینجور به جایی نمیرسیم. بازم میتونیم تقسیم بکنیم اما نه اینجوریست که اجزاء خارجی غیر متناهی باشه. این حرف شما در تقسیم فکی درسته، در تقسیم وهمی هم درسته. وهم متناهی و تأثیره و تأثره، امور غیر متناهیه را نمیتونه ادراک بکنه. در تقسیم وهمی هم اینجوریه، غیر متناهی، غیر متناهی لایقفی هست. اما در تقسیم عقلی اینجور نیست، اونجا تقسیم تقسیم لایقفی نیست، بلکه عقل وقتی میگه کل جسم یتجزا، مثل این که تمام این اجزاء غیر متناهیه را تصور میکنه، پس بنابراین این تقسیمات غیر متناهیه همیشه مجتمعتون فی الوجود، اجزاء غیر متناهیه همیشه مجتمعتون فی الوجود. در تقسیم نیستی شما یه حرفی بزنی که اشکال نظام، که اشکالی که بر نظام وارده بر حکما وارد نشه. پس همین محیط حرف حکما عقل تصور اجزاء غیر متناهیه را دفعتا واحده، تقسیمات غیر متناهیه را دفعتا واحده. پس میتونید بگید و در اجزایی که از تقسیم عقلی پیدا میشه غیر متناهی لایق جزء من اجزاء الجسم، این متجزی هستش. وقتی این حرف کل جزء من اجزاء الجسم، صغیرش کبیرش هر چه هست، یک هزارم یک دونه خشخاش، وقتی اینجور تصور کرد کل جسم صغیرش کبیرش هر چه هست یتجزا، وقتی اینجور بگه قهرن تمام این تقسیم میشه لایقفی هم نیست. بنابراین محقق دوانی میگه شما صاحب محاکمات این حرفی که زدی برای این که صد حرف حکما بکنی در تقسیم عقلی درست نیست. اجزاء غیر متناهیه ای که به گفته حکما بالقوه در جسم هست، عقل بخواد جسم را تقسیم بکنه بین که کل جسم متجزن، اینجا این اجزا غیر متناهیه مجتمعتون فی الوجوده و دفعتن واحد است. باشه خودم ذهنم تا... این آقا غیر متناهیه اینا و کما میگن تقسیم یا فکیه یا وهمیه یا عقلیه. و تقسیم فکی هنگامی که ما باز موندیم از تقسیم فکی، تقسیم وهمی شروع میشه. وهم که خسته شد عقل پا در میان میگذاره، تقسیم میکنه، واقعا جسم تقسیم میشه. کل جسم، کل جزء من اجزاء الجسم یتجزا، در واقع در دلعم عقل داوری میکنه، حکومت میکنه. تمام اینا ادراک. پس ما باوری ممکنه؟ بله. چرا همین اندازه؟ بله. تمام اجزا کل جسم متجزن یتجزا. بله. پس این تمام اجزای غیر متناهی دفعتن واحده در عقل پیدا شد. اینجا دیگه لایقفی نیست. پس ممکنه کسی همینجا بیا بگه در تقسیم عقلی اشکالی که بر نظام وارده بر حکمان وارده، در تقسیم فکی و وهمی نه، اشکالی که بر نظام وارده بر حکما وارد نیست، چون اجزا غیر متناهی لایقفیه. اما در تقسیم عقلی همون اشکالی که بر نظام وارده که اجزاء جسم غیر متناهی میشه و لازمش اینه که حجمش و مقدارش هم غیر متناهی بشه بر حکما وارده، چون عقل دفعتن واحده اجزاء غیر متناهی را ولو به طور کلی باشه به طور کلی ادراک میکنه. بنابراین اجزاء غیر متناهی متحققه. وقتی اجزاء غیر متناهی متحقق شد، پس بنابراین حجم و مقدار جسم هم میشه غیر متناهی. اشکالی که بر او وارد بود بر شما وارد. فاضل باقی نوعی آمده جواب داده به صاحب محاکمات که نه، اینجوری نیست، بلکه تقسیم عقلی هم مثل تقسیم وهمیه، تقسیم عقلی هم لایقفیه، غیر متناهی لایقفیه. البته حالا یه حرفی در کلام فاضل باقی نوعی هست که درست نیست، خیلی روشنه. اونجایی که میگه بله در تقسیم عقلی هم عقل این اجزا را به طور متمایز و جدای از یکدیگر ادراک میکنه، یه جا میگه به صورت کلیه، به صورت کلیه. اولا این حرف در کلام این فاضل درست نیست. اگر چنون چه عقل این اجزا را متمایزتن دونه دونه جدای از یکدیگر ادراک میکنه، پس به صورت کلیه درست نیست. و اگر به صورت کلیه هستش یه جدا جدا و متمایز از یکدیگر معنا نداره. پس اینم یه اشکالیه در حرف این فاضل که شما میگید که عقل این اجزا را متمایز از یکدیگر ادراک میکنه، اما فرق بین ادراک وهم و عقل اینه که اونجا به طور جزئیه، اینجا به طور کلیه. این چه جوری به طور کلیه؟ اگر اجزا متمایز هستش هم در تقسیم وهمی و هم در تقسیم عقلی، پس بنابراین به صورت جزئیه هستش. یعنی اجزا را متمایز و جدای از یکدیگر عقل اینها را ادراک میکنه به صورت کلیه، چه جوری؟ نمیسازه با هم، منافات داره و تناقض درش. این یه اشکالی در حرف ایشون. بعد مرحوم حاجی میان حرف فاضل باقی نوعی را رد میکنن که اشکال شما بر محقق دوانی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه شما میخید بگید که در تقسیم عقلی اجزاء غیر متناهیه نیست و اینجا اجزاء غیر متناهیه لایقفیه، چنانچه در تقسیم فکی و وهمی اجزاء غیر متناهی لایقفی بودن، در تقسیم عقلی هم اجزاء غیر متناهی لایقفی هم مجتمعتون فی الوجود نیستن. مرحوم حاجی می فرماین اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه عقل وقتی گفت کل جسمین یا کل جزء من اجزاء الجسم یتجزا، کثرت را ادراک کرده. البته کثرت را ادراک کرده به صورت کلی، به صورت کل جسمن کل جزء یتجزا، کثرت را ادراک کرده. اما چیزی که هست به صورت کلیه. و از اون راه گذر که علم عین معلومه و اشیا به انفسها و ذواتها در ذهن وجود پیدا می کنن، نه به اشباهها و ازلالها چنانچه در وجود ذهن گفته شده. پس هنگامی که عقل تصور کرد کل جسم یتجزا، کل جزء یتجزا، کسرت را ادراک کرده و علمم که این معلومه کسرت را ادراک کرده، چطور میشه گفت که عقل کسرت ادراک کرده و در این حال لایقفیه؟ نه، لایقفی نیست. برای اینکه همونطوری که محقق دوانی میگه در تقسیم عقلی، عقل ادراک میکند اجزاء غیر متناهیه را، کسرت غیر متناهیه را دفعتا واحده، اینجوری ادراک میکنه و یک کسرت دفعی هستش، یک کسرت غیر متناهی هست دفعتا واحده، و حرف محقق دوانی درسته. چجور شما میتونید بگید که بله در تقسیم عقلی هم کسرت هست، اما کسرت هم لایقفی هست؟ نه، کسرت لایقفی نیست. عقل تصور میکند اجزاء غیر متناهیه را دفعتا واحده، این غیر متناهی غیر متناهی لایقفی نیست. و اشکال محقق دوانی بر صاحب محاکمات وارده. عرض میکنم که بعد مرحوم حاجی میفرماین که ممکن است فاضل باقی نوعی بر بگرده و بگه که نه، کسرت در تقسیم عقلی کسرت نیست، برای که عقل ادراک میکند کل جزء یتجزا، کل جسم یتجزا، و عنوان یکیه، عنوان جسم یه چیزه، موضوع و محکومون علی عنوانه که جسم باشه، کل جسم یتجزا. در اینجا کسرت رو ادراک نکرده. تا شما بیاید بگید کسرت لایقفی نیست، نه، این عرض میکنم که این فاضل بیا اینجور بگه، بگه که همینطوری که من اشکال کردم بر محقق دوانی که در تقسیم عقلی کسرت غیر متناهی دفعتا واحده نیست بلکه لایقفیه، همینجوره، برای که عنوان که یه چیزه، کل جسم یتجزا، کل جزء من اجزاء الجسم یتجزا، موضوع و محکومون علی عنوان جسمه، عنوان جزءه، اینم یه چیزه، کسرت نیست در اینجا. پس بنابراین این فاضل بگه اشکال من بر محقق دوانی وارده. مرحوم حاجی میفرمان اینم نمیتونه این حرف بزنه. چرا؟ برای که درست است که عنوان واحده، کل جسمن، عنوان جسم یک چیزه، یا کل و جزء یتجزا یه چیزه، لکن عنوان دو جور ملاحظش میکنن، یه مرتبه به نحو استقلال، یه مرتبه به عنوان مرآت. بله، اونجایی که کسی عنوانی بگه و به طور استقلالی نظر داشته باشه در عنوان، اونجا کثرت نیست. مثل کل الانسان و نوع اون، عنوان همون یه عنوان، انسان نوعه، افراد و مصادیقش که نوع نیستن، اونا که فردن، اونا که بسلاقه، در اونجا کسرت نیست. الانسان و نوعه، الحیوان و جسمون، جنسون، اینها درسته، برای که یه کسرتی نیست، موضوع یه چیزه، موضوع نوع طبیعت انسانه، طبیعت حیوانه، طبیعت حیوان جنسه، طبیعت انسان نوعه، در اینجا درست. اما یه مرتبه هست که نه، عنوان را موضوع قرار میدیم، اما نه به عنوان استقلال، بلکه به عنوان اینکه مرآت افراد و مصادیق خارجی باشه و آینه نمایانگر افراد و مصادیق خارجی باشه. وقتی اینجوری شد کثرت هستش. و البته ریشه این حرف مربوط به همون حرفیست که در قضیه محصوره هست، که آیا موضوع قضیه محصوره طبیعت هست، عنوانه؟ آیا موضوع قضیه محصوره، وقتی میگیم کل جسم یتجزا، اینجا آیا موضوع عنوانه مثل قضیه طبیعیه الانسان و نوعون، یا اینکه نه افراد و مصادیق مثل قضیه شخصیه چجوریه؟ موضوع قضیه محصوره مانند قضیه شخصیه افراد و مصادیقه یا مانند قضیه طبیعیه عنوان کدومش؟ غیر محققین گفتن که بله قضیه محصوره مثل قضیه شخصیه میمونه و موضوع عبارت است از افراد و مصادیق، و اما محققین میگن نه، در قضیه محصوره هم موضوع عنوانه اما نه به جوری که در طبیعیه هستش. در قضیه طبیعیه موضوع عنوانه اما دست و پا بسته که نتونه سرایت به افراد و مصادیق بکنه. در قضیه محصوره موضوع عنوانه اما به طور آزاد، به طور اطلاق و ارسال، به طوری که دست و پاش نبسته باشن، به طوری که سرایت به افراد بکنه و آینه افراد غیر متناهیه باشه، اینجوریه. و او قول غیر محققین درست نیست، برای که عقل اگر بگیم افراده در کل جسم یتجزا، عقل باید تمام افراد غیر متناهیه را ادراک بکنه. آیا عقل تمام افراد غیر متناهیه را با قوای جسمانی ادراک میکنه؟ این نمیشه، برای که قوای جسمانی متناهیت و تأثیره و تأثره. عقل خودش به نفسه بگیم ادراک بکنه این افراد و مصادیق غیر متناهیه را، که عقل ادراک کلیات میکنه، نمیشه. پس باید در قضیه محصوره باید گفت که موضوع عنوانه اما به طوری که حکمی که برای عنوان اثبات میشه سرایت بکنه به افراد و مصادیق. مثل اینکه عقل در اینجا یه حیله‌ای به کار میبره، یه زرنگی به کار میبره، یک ریزکاری هست، و اون اینه که عنوان را موضوع قرار میده و این عنوان را نظر مرآتی بهش داره، آینه افراد و مصادیق میشه، حکم برای عنوان اثبات میکنه اما نه عنوانی که نظر استقلالی بهش باشه و نظر به وجه و شی باشه، بلکه به عنوان نظر به شی به وجهن باشه. وقتی اینجوری شد، شما که میگید بله در تقسیم عقلی هم عنوان یه چیزه، پس امور غیر متناهی لازم نمیاد؟ نه، در تقسیم عقلی هم حکم رو ولو اینکه عنوان واحده، لکن عنوان آینه افراد و مصادیق، افراد و مصادیق هم غیر متناهی هستن. وقتی غیر متناهی شدن اشکال محقق دوانی وارد. حالا تا اینجا اشکالی کرد محقق دوانی بر صاحب محاکمات و این فاضل خواست جواب از اشکال محقق دوانی بده، نتوانست جواب بده، پس اشکال محقق دوانی بر حکما وارد، و اون اینه که همون اشکالی که بر نظام وارده بر شما هم وارده. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه به یک جور جواب میدن از این اشکالی که بر حکما وارد میشه، که شما که اجزای جسم را غیر متناهی میدونید، لازمش اینه که حجم و مقدار جسم هم غیر متناهی بشه، یه قطره آب از کوه هیمالیان بزرگتر بشه. یه جوابی هم خود محقق دوانی از این اشکالی که ممکن است بر حکما وارد بشه میدن، و اما جوابی که مرحوم حاجی میفرمان اینه که بله درست است، در تقسیم عقلی کثرت هست، اجزای غیر متناهی هست، و اما به وجود واحد نوری عقلی موجوده. برای که عقل هنگامی که تصور کرد کل جسمین یا کل جزئین، این اجزای غیر متناهیه به یک وجود واحد عقلی نوری موجوده در سقع ذهن، و اینجوریه، یه وحدتی حکومت میکنه اینها را، جمع و جور میکنه، و وقتی اینجور بشه اصلا درست است که اجزای جسم واقعا کثرت رو ادراک کرده، کثرت ادراک کرده، اجزای غیر متناهی ادراک کرده، اما این اجزای غیر متناهی به وجود واحد عقلی نوری موجودن و مقدار نداره، تا چه رسه به این که مقدارش غیر متناهی باشه؟ اصلا مقدار نداره. وقتی نفس، وقتی عقل تصور میکند یه مفهوم کلی را، اصلا مقدار نداره، مادی نیست تا مقدار داشته باشه، تا تا چه رسه به این که مقدارش غیر متناهی باشه؟ پس عقل اجزای غیر متناهی را ادراک کرده و... بله و خوب بسیار خوب نداشته باشه این کل جسمن، این عنوان اولا مرآت تمام افراد و مصادیق غیر متناهی هست. پس عقل کثرت را ادراک کرده، تقسیمات غیر متناهی هست چون عنوان اون کثرت. اما در این حال این اجزای غیر متناهی موجود است در سقع عقل به وجود واحد نورانی که متقدره به مقداری هم نیست، تا چه رسه به این که مقدارش غیر متناهی باشه؟ پس اشکاری که بر نظام وارده بر حکما وارد نیست. این قلت بر این که ما تقسیم میکنیم جسمی را که متقدره و مقدار داره، جسمی که مقدار نداره که بحث درش نیست. کسی که نگفته ما یه موجود مجردی میخواییم تجزیهش کنیم. قلتو که جسم متقدر خارجی هنگامی که تو ذهن میام مقدار نداره، چنانچه جسم مقدار ندار ذهنی هم اگر چنانچه وجود خارجی پیدا کرد مقدار پیدا میکنه. این از خاصیت نشعات وجودی است. نشعه طبیعت جسم اگر تو نشعه طبیعت پیدا شد، خاصیت طبیعت اینه که مقدار داشته باشه. جسم اگر در نشعه ذهن پیدا شد، خاصیتش اینه که مقدار نداشته باشه. اما لشیء غیر الکون فی الاعیان کونون به نفسه لدى الاذهان. وقتی ما جسم تصور کردیم خود جسم تو ذهن اومده، چیز دیگری که تو ذهن نیامده. پس بنابر این اشکالی که بر نظامه بر حکما وارد نیست. کثرته چطور آقا؟ نه ده مقدار مثالی و اینها و یه چیز دیگری است. این مقدار اگه اینجور باشه که ما وقتی جسمی را چیز کنیم باید تمام سلول ها و تمام اعصاب و اینها پر بشه، نه. بنابراین بعدا ایشون می فرماین نظیر ملکه بسیطه علمیه، ملکه اجتهاد و استنباط احکام، ملکه فقاهت برای کسی پیدا شده، با اینکه امر واحدی است جامع جمیع فتواهای گوناگون تفصیلیه هستش. پس این فتواها در این ملکه اجتهاد به وجود واحد موجودن. کثرت هست اما یه وحدتی هم برش حکومت میکنه، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. یا مثل وجود بسیط مثلا که جامع جمیع وجود اجناس و فصول هست، نفس ناطقه انگامی که تجرد پیدا کرد با اینکه وجود بسیطی جز که نداره اما جامع جمیع وجودات اجناس و فصول خودش هست. نفس ناطقه جوهر هست، جسم هست، نامی هست، حیوان هست، برای اینکه بر حسب حرکت جوهری خلع و لبس که نیستش و لبس بعد اللبسه، با اینکه یه وجود بسیطی هست جامع وجودات اجناس و فصول هم هست، در حرکت جوهری متحرک چیزی را از دست نمیده بلکه کمال روی کمال میاد. در اینجا هم جوهره، هم جسمه، هم نامیه، هم حیوانه، هم انسانه، هم کمالات بالاتری داره. بعد خود محقق دوانی هم از راه دیگری جواب از اشکالی که ممکنه وارد بر حکما بشه میدن، که حالا این عبارتشو بخونیم. اقول، مرحوم حاجی میفرماین که هازا لا یرد و علل محقق، اشکال این فاضل بر محقق دوانی که اشکال بر صاحب محاکمات کرد وارد نیست. چرا؟ فإن العقل اذا حکم بأن فی الجسم اجزاء غیر متناهیت او کل جزء منه یتجزا فهازا علم منه بالکسره. برای اینکه عقل هنگامی که داوری کرد به این که در جسم بسیط اجزای غیر متناهی هست یا حکم قابل تجزیه هست، پس این حکم عقل علمی است از عقل به کثرت این اجزا. کثرت در اینجا است، کثرت هم کثرت لایقفی نیست، ولی علم عین المعلوم، علم به کثرت پیدا کرده، علمم که عین معلومه، برای که اشیاء خودشون تو ذهن میان نه اشباح و ازلالشون. وقتی اینجوری بشه کیفه یقال هنا کسرتون عقلیتون ولیس هنا قسمتون عقلیه، چطور میشه گفت که در این ادراک عقل کسرت عقلیه هست، واقعا اجزاء کثیره را ادراک کرده، و اما قسمت عقلیه نیست؟ نه خیر، در قسمت عقلی قسمت غیر متناهیه هست و اجزاء غیر متناهیه هم هست، دفعتا واحده و لایقفی هم نیست، و همون طوریست که محقق دوانی میگه و اشکال محقق دوانی بر صاحب محاکمات وارد. فمن نظر الى ان العنوان واحدون فلیفرق بین العلم به وجه شی و بین العلم به شی به وجه. حالا اگر چنون چه محقق، اگر چنون چه این فاضل بیا بگه که بله در ادراک عقل عنوان واحده کسرت نیست، فمن نظر، کسانی که نظرشون این باشه که در قضیه کلیه که عقل ادراکش میکنه عنوان یه چیزی بیشتر نیست و کسرتی در کار نیست، چنین کسی که عنوان را واحد میدونه و میخوا از این ره گذر انکار بکند کسرت را، این آدم باید فرق بگذاره بین علم به وجه شی، یعنی ملاحظه کردن عنوان به طور استقلال چنانچه در قضیه طبیعی هست، و بین علم به شی به وجه که عنوان مرآت افراد و مصادیق باشه و نظر ما به عنوان نظر مرآتی باشه چنانچه در قضیه محصوره هست علی رأی المحققی، فرق میکنه. فل اولو لیس علمن به کسرتن، اولی که علم به وجه شی باشه که عنوان به نظر استقلالی به اش نگاه بکنیم کما فی القضیت طبیعیه، این البته علم به کسرت نیست، یه عنوانی تصور کردیم و گفتیم این عنوان نوع. به خلاف ثانی که علم به شی به وجه باشه که عنوان را مرآت افراد و مصادیق قرار بدیم، اینجا کثرت هست. الیست تحقیق فی المحصورت ان مفاده الحکم علی الطبیعه به حیث یسری الی جمیع الافراد الغیر المتناهیه به خلاف القضیه الطبیعیه، آیا تحقیق این نیست که آیا محققین نگفتن که در قضیه محصوره مفاد قضیه محصوره این است که عقل حکم میکنه بر طبیعت اما به جوری که سرایت به جمیع افراد غیر متناهیه بکنه به خلاف قضیه طبیعیه که نه حکم بر طبیعت میشه به جوری که سرایت به افراد نکنه. فموضوع المحصوره که انه برزخون بین الکسرت المحضت تفصیلیه و الوحدت اللتی فی موضوع طبیعیه، پس موضوع قضیه محصوره مثل این که یه برزخیست بین کسرت محضه تفصیلیه که در قضیه شخصیه هست و بین وحدتی که در قضیه طبیعیه هست. موضوع قضیه طبیعی واحده یک پارچه هست، الانسان نوع. موضوع قضیه شخصیه یک پارچه نیست، تکه تکه هستش، افراد و مصادیقه. موضوع قضیه محصوره نه به یک پارچگی قضیه طبیعیه هست، نه به تکه تکه بودن قضیه شخصیه هست، بلکه عنوان واحده اما این عنوان واحد مرآت افراد و مصادیق کثیره هست. ولا فرق بینه و بین ما نحن فیه الا ان ذلک کثرت الجزئیات و هذا کثرت الاجزاء، و فرقی نیست بین اون حرفی که و فرقی نیست بین موضوع قضیه محصوره و بین ما نحن فی که اجزاء جسم باشه، مگر به این که در قضیه محصوره کثرت جزئیاته، در جز کسرت اجزاء، برای که وقتی در اونجا کلی جزئیات داره، کل اجزاء داره، یک قطره آب کل و اجزاء غیر متناهی داره. اما کل و جسم وقتی میگیم که عنوان کلی هست، جزئیاتی داره. اون فرقایی که بین کل و کلی و جزء و جزئی گفتن در اینجا میاد، ولی فرقی نداره. خب تا اینجا مرحوم حاجی اشکالی که فاضل باقنوی بر محقق دوانی داشتن رد کرد، پس بنابر این اشکال محقق دوانی بر حرف حکما وارده، چون نتوانست فاضل باقنوی جواب بده از این اشکال. حالا که اشکال بر حرف حکما وارده، بر صاحب محاکماتی که تفسیرگر حرف حکماست وارده، پس چه جوابی باید داد از طرف حکما؟ حالا مرحوم حاجی اول جوابی که خودشون میپسندن میدن. ثم ما اکون الاجزاء الفرضیت کلها محاطتن للعقل لا یلزم ان یکون مقدار الجسم غیر متناهن. حالا اشکال محقق دوانی درسته و وارده و در تقسیم عقلی اجزاء غیر متناهیه هست و اینجوری. حالا جواب، سپس با این که اجزاء فرضیه عقلیه در تقسیم عقلی تمامش محاط عقل واقع میشه و در تقسیم عقلی عقل احاطه به تمام این اجزاء غیر متناهی پیدا میکنه دفعتن واحده و حرف محقق دوانی درسته، در این حال لازم نمی آید که مقدار جسم غیر متناهی باشه. یعنی اشکالی که بر نظام شده بر حکما وارد نمیشه. چرا؟ لأن تلک الاجزاء کلها موجودتون به وجود واحد، برای که این اجزای غیر متناهی به وجود واحدی موجودن. نظام میگفت جسم مرکب است از اجزای لایتجزای غیر متناهیهی که تقسیمش هم بالفعله اینجوریه و به وجود واحدی هم موجود نیستن، دارای مفاصل هستن. اما بنابر حرف حکما نه، این اجزای غیر متناهی در تقسیم عقلی به وجود واحد نورانی گن عقلی گن موجود و لازم نیست که حجم جسم غیر متناهی باشه. و مع ذلک لیست کثرتها اعتباریتا صرفتا کما اذا قیل ان نقطه مشتمله علی الاجزاء. در عین این که خسته نباشن آقایون محترم، در عین این که این اجزا به وجود واحد موجودن، اما در عین حال کثیر هم هستن، در عین حال کثرتشون هم کثرت اعتباری نیست. مثلا اگر ما گفتیم که نقطه مشتمل است بر اجزاء کثیره، این مسلماً کثرت اعتباریه، برای این نقطه تقسیم پذیر نیست، نقطه جزء نداره. هزار مرتبه ما چشممون رو هم بگذاریم و سرمون زیر عبا بکنیم و بگیم که ان نقطه تو مشتملتون علی الاجزاء الکثیره، نه، نقطه هیچ جزئی نداره و این کثرت کثرت اعتباریه، ما اعتبار کردیم کثرت رو در نقطه، نقطه هیچ کثرتی نداره، جزء نداره. اما اینجا وقتی که میگیم کل جسم یتجزا، در اینجا اجزاء کثیره به وجود واحد موجودن، اما مثل این که کثرت در وحدت و وحدت در کثرته، کثرتش هم اعتباری نیست. واقعا اجزاء غیر متناهی جسم را عقل درک کرده، اما به وجود واحد نوریین، پس هم کثرت هم وحدت. و هازا به وجهن کشتمال الملکت العلمیه علال علم به جمیع المسائل. این مورد که این اجزاء به وجود واحدی موجودن نیست. بله. در نقطه که دروغه، اما در اینجا دروغ نیست، در اینجا دروغ نیست. بنده عرض میکنم کل انسانین حیوان و ناطق، شامل تمام افراد گذشته و آینده و اگر انسانهایی تو کرات دیگر هم باشن و انسانهایی که در هر عالمی هستن حیوان و نات کسرت ادراک نکردم. کل جسمین یتجزا، کل جسمین متحیزون، تمامی قضایای کلیه، کل نارن هارتو. چه جوری میفرمون؟ کسرت درک نکردم. درک شده، کسرت کسرت اعتباری نیست. بله این حکم برای تمام افراد و مصادیق آتشه، اما به وجود واحده. بله کسرت چیز نیست اعتبار. بله یعنی بنده اعتبار کنم، بنده اعتبار کنم. و هازا به وجهین، و این مورد که اجزای غیر متناهی به وجود واحدی موجودن به وجهین، البته چون مثال به وجهین مقربه. حالا کسی مثالی زد، یا کسی گفت که عرض میکنم ابروی محبوب مثل محراب هستش، این معناش این نیست که حالا محراب رو میشه توش نماز خون. نه یعنی محراب کج هستش اینجوری، این تاقهای زیبا، این معماری های زیبا و شرقی زیبا، نمانند این معماری های غربی، عرض میکنم معماری های اسلامی، اینا اصلا این مثل ابروی محبوب مثل این تاق محراب هستش، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یالا معنا نیست که حتما محرابه. خلاصه و هازا به وجهن مانند مشتمل بودن ملکه علمیه اجتهادیه استنباطیه شما آقایون فقها اعظام بر علم به جمیع مسائل و فتواهایی که میخواید تو رسالهاتون و حاشیه عروه بنویسید، و کشتمال وجود البسید علا وجودات اجناسی و فصولی فی نفس الامر، نفس ناطقه. امی به آقا، امی به وجهنه. بله دیاله همه است، دی اجزای جز که مانند فتواهای مجتهد نیستش، خب فرق میکنه. به وجهنه خوب، حالا اون که زمانند مشتمل بودن وجود بسیط مثل نفس ناطقه بر وجودات اجناس و فصولش در نفس العم، چون بر حسب حرکت جوهری انسان هست، جوهریتش هم از دست نداده که جنس الاجناسش باشه، جسمیتش هم از دست نداده، نامیتش هم از دست نداده، هم تو کمال رو کمال اومده، یک وجودی نفس ناطقه، وجود بسیطی مشتمل بر همه اینها. خب تا اینجا جوابی که مرحوم حاجی خودشون از اشکالی که ممکن است بر حکما وارد بشه چنانچه بر نظام وارد میشد دادن. حالا ثم قال المحقق، محقق دوانی گفتن که و اندی، حالا محقق دوانی وقتی اشکال کرد و اشکال بر اون تفسیر محاکمات کرد، خودش باید یه چاره‌ای بیندیشه و جوابی بده از طرف حکما. حالا اشکالش وارده، باید از راه دیگری جواب داد، نه اونجوری که صاحب محاکمات گفت. خلاصه اگر چنونچه صاحب، اگر محقق دوانی حرف محاکمات رو ویران میکنه، اما خودش جوابی تهیه میکنه برای اشکالی که ممکنه بر حکما وارد بشه. ثم قال المحقق و اندی ان وجه تفسی، حالا محقق دوانی گفته که بله این اشکالی که ممکنه حجم یک قطره آب غیر متناهی باشه بر نظام وارد میشه، بر حکما وارد نمیشه. چرا؟ برای که نظام اجزای جسم را غیر متناهی میدونه و این اجزا را هم متساوی میدونه، چون اجزا الهی تجزا کوچک و بزرگ نخواهد داشت. چرا؟ برای که اگر کوچک و بزرگ باشه، پس اون جزء بزرگو به دو تا جزء کوچک تقسیم خواهد شد، در حالی که اینا میگن جزء الهی تجزا است، جوهر فرد تقسیم نمیپذیره. پس اجزاء الهی تجزا باید برابر هم باشه، یک جور، هیچ کم و زیاد نباشه. نظام که جسم بسیط را مرکب از اجزاء الهی تجزا میدونه، این اجزاء را مساوی میدونه و بالفعل هم میدونه، بینشون هم مفاصل میدونه، مجتمعتون فی الوجود، و لازمش اینه که جسم غیر متناهی باشه. چرا؟ برای که از ده جزء لایتجزا اگر مقدار یک جو به وجود اومد، از 20 تا جزء لایتجزا باید مقدار دو تا جو به وجود بیا، و از 30 تا جزء الهیات جزا باید مقدار 30 تا جو مثلا به وجود بیا. اینجوری میشه نسبت جزء به جزء، نسبت حج به حج عین نسبت جزء به جزء میشه، چون اجزاء تشکیل دهنده جسمن، کوچیک و بزرگم که ندارن. 100 تا جزء الهیات جزا 1 میلیمتر رو تشکیل میده، 200ش 2 میلیمتر. و اگر گفتیم این اجزاء الهی تجزا اگر هماهنگ با نظام شدیم و گفتیم اجزاء الهی تجزا غیر متناهی است، پس مقدار و حجم جسمم غیر متناهی است، پس یه دونه خشخاش مقدارش غیر متناهی است. اینجور میشه نسبت حجم به حجم، نسبت جزء به جزء میشه. عرض میکنم که اجزاء کمتر حجم کمتر، اجزاء بیشتر حجم بیشتر، افزایش اجزاء باعث افزایش حجم میشه. و اما بنابر قول حکما اینجور نیست. چرا؟ برای که حکما که نمیگن که اجزاء تشکیل دهنده یک قطره آب متساوی هن، حتی نه متزاید مساوی نیستن، تا چرا سبب این که متزاید باشن اصلا مساوی نیستن، متناقصه حساب میکنن. اونا میگن ما یک قطره آب را به دو نصف تقسیم میکنیم، هر نصفی را به دو نصف تقسیم میکنیم، هر نصفی را به دو نصف تقسیم میکنیم، همینجور یک میلیمتر به دو قسمت، هر کدوم از اینها به دو قسمت، و این تقسیم تقسیم تناقصی هستش. پس هر چی همینطور ادامه پیدا بکنه و اگر این اجزا هم غیر متناهی باشه، چون اجزا تناقصیه، اجزا را که مساوی با هم نمیدونن، وقتی جسم را به دو نصف تقسیم کردیم این دو تا جزء میشه، وقتی هر کدوم از این دو تا جزء را به دو جزء تقسیم کردیم، جزء جزء کمتره از خود جزءه، چنانچه جزء 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 کمتره از جزء جزءه، و همینطور هی کمتر میشه، هی کمتر میشه، مساوی که نیست. پس چون این تقسیم تناقصیه، لازم نمیاد که اجزا حجم جسم غیر متناهی باشه. نه، یک ذراع چوب، یک متر چوب اجزا غیر متناهیه داره، در این حال هم یک متر چوب بیشتر نیست. چرا؟ برای که تقسیم تناقصیه. وقتی اینجوری شد، نسبت حجم به حجم، نسبت جزء به جزء نمیشه. اینجوری نیست. و اندی ان وجه تفسی ان النظام لما التزم وجود تلک الاجزاء بالفعل لزمه کون تلک الاجزاء متساویتا فی افادت الحجم. به نظر من محقق دبانی میگه که راه تخلص و رهایی از اشکالی که بر نظام وارد میشه، اگر حکما بخوان رهایی ازش پیدا بکنن، اینه که اینجور بگیم نظام از آن راه گذر که ملتزم شده به وجود این اجزاء لا یتجزای غیر متناهی بالفعل، میگه در جسم هست، لازم میاد و به گردن نظام گذاشته میشه که این اجزاء متساوی هستن در افاده حجم و در افاده مقدار و در به وجود آوردن مقدار، چون اجزا لایت جزای کوچک و بزرگ نداره، اگر کوچک و بزرگ شد یا متجزی میشه. و باز به گردن نظام گذاشته میشه که نسبت حجم به حجم، نسبت مقدار جسم به مقدار جسم، نسبت اجزا به اجزا، هرچی اجزا بیشتر بشه حجمم بیشتر میشه، و اگر اجزا غیر متناهی شد حجمم غیر متناهی خواهد شد. فلزمه لا تناهی، به گردنش این اشکال میفته، مثل یه قلی به گردنش میفته که خلاصه اگر این اجزا لا یتجزا غیر متناهی، پس باید مقدار یه دونه خشخاش هم غیر متناهی باشه. و اما الحکما او فیقولون بانقسامه به حسب الفرض الى اجزاء غیر متناهیت متناقصه نه متساویه. و اما حکما قائلا به انقسام جسم به حسب فرض عقلی، در تقسیم عقلیش که این اشکال پیش میاد، بلا در تقسیم فکری و وهمی که پیش نمیاد، اونا که لایقفیه. و اما حکما قائلا به انقسام جسم به حسب فرض عقلی به اجزاء غیر متناهیه متناقصه نه متساویه، النصف و نصف نصف و ها کذا نصف و نصف نصف اینجوری است. والحاصل من جمیع تلک الاجزاء و ذلک المقدار به عینه، و اونی که متحقق میشه از جمیع این اجزا همین یه متر چوبه. اجزا غیر متناهی هستن، اما غیر متناهی متناقصی با هم که مساوی نیستن. لأنها اجزاء غیر متناهیت متناقصه، برای که این اجزاء غیر متناهی اجزاء غیر متناهی متناقصه هستن. ولا یقولون بانقسامه الی اجزاء غیر متناهیت متساویه فضلا عن المتزایده، حکما قائل نیستن به انقسام جسم به اجزاء غیر متناهی متساویه تا چه رسد به این که اجزا را متزایده بگیرن، بگن هی که تقسیم کردیم جزء بزرگتر میشه. نه، انتها کلام محقق دوانی. و فیه کلام مرحوم حاجی میفرمایید در حرف محقق دوانی سخنی است، نمیخوان در حاشیه میفرمان ما نمیخوایم اشکال بکنیم به حرف محقق دوانی و بگیم این راه رهایی از اشکال که محقق دوانی به دست داده درست نیست. نه، درسته، حرفش درسته، این جوابی که از طرف حکما داده و سد ثغور حرف حکما کرده که اشکالی که بر نظام وارد میشه برشون وارد میشه، این درسته. چیزی که هست یه سخنی در حرف محقق دوانیه و اون اینه که ایشون میگن حرف حکما را میتونیم تصحیح بکنیم و توجیه بکنیم تنها در وقتی که ما این تقسیم را تقسیم تناقصی بگیریم. نه، این منحصر به این نیست. حرف حکما را میتونیم توجیه و تصحیح بکنیم ولو این که تقسیم را تقسیم تزایدی بگیریم، بازم میشه. اما البته اون در ترکیبه، یه مرتبه یه متر چوب را هی تقسیم میکنیم به دو نصف و نصفش هم به دو نصف، این تقسیم تقسیم تناقصیه. یه مرتبه از جزء میگیریم، یه جزء میذاریم روی یه جزء، عرض میکنم باز دوباره یه جزء رو جزء دیگه میگذاریم در ترکیبش ها. یه مرتبه از یه متر چوب تقسیم میکنیم به اجزا، یه مرتبه اجزا رو ترکیب میکنیم به یه متر چوب. البته در اونجا هم که اجزا رو ترکیب میکنیم تا میرسه یه متر چوب، در اونجا ولو تقسیم تقسیم تزایدی هست، برای که یه جزء میذاریم روی یه جزء، دوباره یه جزء روی یه جزء، همینطور هر جزء بیشتر از جزء قبلیشه، در عین حال هم از یه متر چوب بیشتر نمیشه. پس راه رهایی از اشکالی که ممکنه متوجه حکما بشه تنها منحصر در تقسیم تناقصی نیست، اگر ترکیب تزایدی هم بگیریم میشه. لابد شنبه و یک شنبه تعطیل آقا یا نه؟ تعطیل هستش؟ پس بنابراین روز دوشنبه انشاءالله اگر حیاتی بود خدمتون شرفیاب.